پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر اساس تربیت تعالیم آسمانی، بشر باید در امور اهل تقوا باشه، هر جا کار حساب شده، کار برنامه ریزی شده به نظرش رسید، از این نظم، از این حسابگری و از این چینش مناسب و به جا کشف میکند که هدفی در پیشه. و مجموعه عالم از نظام فوق العاده برخورداره. پیشرفت های علمی که نصیب بشر شده است همه بر اساس مطالعه دقیق در نظم عالم بوده است. اگر عالم هدف داره، بشری که با این عالم معنوسه او هم هدف داره، و اگر هدف داره باید نظم داشته باشه، برنامه داشته باشه. ادب خودش نظمه. ادب در زندگی جز نظاماتی است که برای بشر ثمرات داره. خداوند متعال برای ایجاد نظم اخلاقی، نظم سیاسی، نظم اجتماعی، نظم فرهنگی کلیاتی رو دارد و گاهی برنامه رو اجرایی و عملی ترسیم فرموده، که در سوره مبارکه حجرات خداوند علی عزت، خداوند حکیم علیم، بر اساس لطفی که به بندگانش داره برنامه رو به طور مشخص عملی و اجرایی به ما آموزش میده. برنامه اول اینه که شما که میخواید منظم زندگی کنید، یک قانونی، یک برنامه‌ای، یک اصولی رو میخواید در زندگیتون حاکم کنید تا ناهماهنگ با عالم خلقت نباشید و گرفتار تزاحم نشید، خلاف موج کلی عالم حرکت نکنید. بیاید برنامه را از کسی بگیرید که او به خورشید برنامه داده، او به ستارگان و اجرام کیهانی قانونمندشون کرده و در مدارهای منظم قرار داده. شما هم از یاد خدا نرفته بودید. خدا برای اینکه شما سالم به مقصد برسید، هر کدام از انسانها خودشون یه منظومن، باید مدار حرکتشون رو از خدا بگیرن، چگونه شروع بکنند، از کجا شروع بکنند، نوع ارتباطشون رو و تعاملشون رو با خالق، با خلق، با خودشون، با درونشون و بیرونشون چگونه تنظیم بکنند. مطلب اولی که در این راستا خداوند منان در سوره مبارکه حجرات مطرح فرمودند این بود که در تمام حرکات و سکناتتون چشم به وحی الهی باشید، چشم به دستورات پیغمبر و ائمه باشید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. آدم از خدا برنامه بخواد، خدا آدم رو هدایت میکنه. آدم های عجول تأمل نمی کنند، حال مشورت ندارند، به اهل ذکر مراجعه نمی کنند، در حالی که خداوند منان دستور داده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیدونید کارتون رو به چه شکل انجام بدید، کی انجام بدید، در چه فضای انجام بدید که برای شما نفع ابدی داشته باشه، خدا را از شما راضی کنه، شما زندگیتون در این عالم برای ذخیره سازی رضای خداست، بناس شما به نفس مطمئنه نائل بشید و هم شما از خدا راضی باشید و هم خدا از شما راضی باشه. یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. شما باید نوعی زندگی کنید که هرچی پیش آید خوش آید، در بلا هم شما لذت بچشید، از بلا هم شما باید ابتهاج داشته باشید، بلا رو بلا نبینید، بلا رو نعمت ببینید، مثل انبیا باشید، مثل ائمه باشید، هرچی از خدا رسید اون رو برای خودتون نعمت تلقی بکنید. اگه بخواید به مقام رضا برسید و اگه میخواید منصب مرضی بودن در پیشگاه پروردگار متعال را تحصیل بکنید، باید با یه بلدچی حرکت کنید. شما که آدرس رضای خدا رو بلد نیستید که، شما راهی رو که شما را در گودال غضب الهی میندازه، که گودال غضب الهی همون جهنمه، آدم وقتی آدرس نداشت در بیراه رفت میفته تو جهنم، یه کاری بکنید که توی خطی برید که تو جهنم نیفتید و سر از بهشت در بیارید، سر از مقام اندیت در بیارید، اند رب بشید، اند ملک مقتدر بشید. اگه قرار اینجور باشه حتما سراغ بلدچی ها برید. بلدچی ها انبیا هستن، ائمه هستن و در زمان غیبت امامانمون هم فقهای ما هستند. فقیه به معنی دقیق لغوی و قرآنی کلمه، یعنی دین شناس. فقیه یعنی کسی که دین رو با بصیرت میشناسه، هم در بعد فکری، هم در بعد اخلاقی، هم در بعد عملی، رضای خدا رو میدونه در چیه. او شما رو با رضای خدا تو خط خدا میبره و لحظه لحظه زندگی شما رو با رضای خدا ذخیره آخرتتون میکنه. اینه که جلوتر از دریافت فرمان اخلاقی، فرمان فقهی، فرمان اعتقادی حرکت نکنید، حتما مراجعه بکنید، تو کاراتون دستور بگیرید، بنده اید، شاهیتون نیاد بلکه بندگیتون بیاد. بزرگانی رو ما میشناختیم در کارهای عادیشون، یه مسافرتی دعوت کردن، بناس بره، یه مسافرت دینی هم هست، ولی میمدن از مرحوم آیت الله بهاءالدینی نظرخواهی میکردن، آقا بناس من تو این سفر برم، شما اجازه میدید برم؟ این میخواست بگه که من بندم، من خودسر هیچ کاری نمیکنم، ولو راه راه روشنیه، اما من نمیخوام زی بندگی رو از دست بدم، چون بنده هستم حتما باید دستور بگیرم. حالا که من خدا رو نمیتونم، پیغمبر نیستم مستقیما از خدا دستور بگیرم، ما پیغمبرمون رو از دست دادیم، گرفتار رحلت پیغمبر هستیم، ما پیغمبرمون رو درک نکردیم، زیارت نکردیم، جانشین پیغمبر که امام زمانه، اونم مقدر این بوده که ما در یه زمانی آمدیم که آقای ما در زندان غیبته، بابامون بالا سرمون نیست. حالا که ما دسترسی به پیغمبر و امام معصوم نداریم، اونهایی رو که پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام برای زمان غیبت و برای مردم به عنوان بلدچی، راهنما، تابلو، به عنوان راهبر، به عنوان معلم، به عنوان الگو معرفی کردن، باید به اونا مراجعه کرد و از اونها نظرخواهی گرفت. اگر حکم شرعی بلد نیستیم از مرجع تقلیدمون، تا درست مشخص نشده این معامله حلال یا حرامه اقدام به معامله نکنیم. در هر کاری، در هر سفری، در هر اقدامی اگر وجه شرعی برای ما روشن نیست، قطعا باید منتظر باشیم تا وجه شرعی برای ما روشن بشه. مرحوم آیت الله عظما، آقای بهجت ما، سلام خدا بر ایشان باد، دل ما رو با خودش برد، خودمون رو با خودش نبرد. آیت الله بهجت، سفارش مؤکد و مکررشون این بود که به یقینیاتتون عمل بکنید، هر جا مسئله براتون روشن نیست، یقینی نیست، توقف بکنید تا اینکه راه براتون روشن بشه. تو راه روشن برید، با آدرس بدید، تو بیراه نرید. لذا قرآن کریم هم در این آیات سوره مبارکه حجرات فرمود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، و هم در اون آیه کریمه اینجا جنبه سلبیشه، بدون بلدچی، بدون رفیق، بدون راهنما تو راه‌های پرخطر حرکت نکنید. خدا و رسول راهنما برای شما قرار دادن، با راهنما برید. در آیه دیگه جنبه اثباتش رو مطرح فرموده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر، اهل علمی است که صاحب دله، اهل علمی که ذکر نداره، یعنی بیاد خدا نیست، با خدا نیست، تقوای لازم رو نداره، او قطاع الطریق است، دزد راهه، سراغ اونا هم نری. این که فرمود اهل ذکر، نفرمود اهل دل. اهل ذکر اهل خشیت، و اهل خشیت علمای اهل دلن. باید عالم صاحب دل پیدا کرد و با او همراهی کرد. بعد فرمود که در نحوه سخن گفتن با بلدچی های آسمانی خودتون خیره سر نباشید، خودتون رو پایین بیارید، رعایت انضباط سخن گفتن رو داشته باشید، آرام سخن بگویید، آهسته سخن بگویید، عجله نکنید قبل از آنی که رهبر شما، الگوی شما، پیامبر شما از منزل بیرون نیامده، با سر و صدا بیرونش نکشید، جوی علیه بیوت نور نسازید، اونها را تحت فشار قرار ندید. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. اگه اینا صبر میکردن، شما تشریف میآوردید، طبیبش میومد ویزیت میکرد، بهتر بود تا اینکه تحت فشار قرار بدن. بعدم در اون طرف مذمت فرمودن کسانی که رعایت سخن گفتن، برخورد کردن با رهبر آسمانشون رو ندارن، اینا لا یعقلون هستن. و مشکل دیگر هم اینه که احیانا اینها گرفتار بیخاصیت شدن اعمالشون میشن، خدا اثر عبادتهاشون رو از بین میبره، گرفتار حبط عمل میشن. آیات بعدی باز به قسمتهای دیگری از زندگی اجتماعی بشر توجه کرده و رهنمودهای لازم رو برای تنظیم سبک زندگی منطقی الهی قرآنی ارائه فرموده. شما از یک طرفی گوشتون به دستورات الهی و پیام آوران دینتون باشه، کسانی که پیام دین رو بلدن گوشتون به اونا باشه. از یه طرفی اگر کسانی که اهل فسقند، اعتقاداتشون اعتقادات ریشه‌دار نیست، تظاهر به دین میکنن ولی دین باطنی ندارن، اگر اینها برای شما خبرهای آوردن، نکنه به اخبار اهل فسق و فجور ترتیب اثر بدید، نکنه به شایعات تن بدهید، نکنه به قوقا سالاری ها جو سازی ها تسلیم بشید. ان جاءکم فاسق بنبأ، که این آیه کریمه مربوط به ولید هست، این عشره مبشره ای که عده اینا رو اهل بهشت میدانن و حدیث جعل کردن که 10 نفر اهل بهشتن، یکیش همین آقای ولید است که قرآن کریم این رو فاسق نامگذاری کرده، ان جاءکم فاسقون. هر کسی که در محضر پیغمبر بوده، صحابی پیغمبر بوده، دلیل بر عدالتش نیست. از جمله دلایلی که نشون میده بعضی از یاران پیغمبر، کسان پیغمبر با پیغمبر همراهی نداشتن بلکه خلاف شرع انجام میدن، خدا اونها رو فاسق معرفی کرده، همین ولیده. یک قومی آمدن اسلام قبول کردن و وجود نازنین پیامبر خدا از اینا قول گرفت که اینا زکات بدن و ولید رو پیغمبر خدا مأمور کرد برای جمع آوری زکات از اون قوم تازه اسلام آورده. این وقتی سابقه دشمنی با اون قوم داشت، اونا به استقبال آمده بودن، سفیر پیغمبر، نماینده پیغمبر داره میاد از اینا زکات بگیره، اونا با یه تشریفاتی، با یه شوق و ذوقی به استقبال می آمدن. و او برگشت به پیغمبر گزارش داد اینها نه تنها زکات ندادن بلکه اینا مرتد شدن و میخواستن ما رو بکشن، ما از دستشون فرار کردیم. اون وقت وجود نازنین پیغمبر خدا قبل از آنه که تصمیمی بگیرن در این رابطه، آیه قرآن نازل شد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حالا اگر پیغمبر از اینا این حرف رو قبول میکرد و قشونی رو اعزام میکرد و درگیری پیش میومد و انسانهای بیگناهی در این درگیری کشته میشدن، خسارت چقدر بالا بود. این که انسان در هر زمانی دشمن رو بشناسه، شناخت دشمن جز بصیرتهای ایمانی است. دشمن شناسی رو قرآن کریم در آیات زیادی روش تأکید داره، هم نفاق رو بشناسید، هم منافق رو بشناسید، هم فاسق رو بشناسید و هم دشمنان حربیتون رو بشناسید. شما در جبهه های مختلف دشمن دارید، جبهه نفاق دارید، جبهه کفر دارید، جبهه الحاد دارید و جبهه ظلم و فساد و استکبار، همه اینا جبهه هایی هستن که مقابل شما هستن. این از اون دستورات بسیار کاربردی تازه و نو که کهنگی هم نداره، همیشه هم برای یک انسانی که میخواد با منطق محکم زندگی کنه، کاراش پشیمانی نداشته باشه، باید از دشمن حرف قبول نکنه تا مطلب براش روشن نشه، تن به شایعات نده و از این و اون خبرگیری نکند مگر اینکه وضعیت براش روشن باشه. یکی از روزنه‌هایی که حضرت باقر علیه السلام به روی اهل علم باز کرد، باطنگرایی بود، نور باطن بود. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. کوری چشم، چشم سر کوری نیست، کوری چشم دل کوری هست. امام را ما از دیدگاه قرآن کریم و روایات نور می دانیم. در زیارت جامعه می خونیم که خلقکم الله انوارن و جعلکم به عرشه محتقین حتی من الله علینا بکم. خداوند شما را انوار خلق کرد، اینا نور عالم وجودند. و وقتی هم خدای متعال بر ما منت گذاشت، اینا را در یه بیوتی قرار داد که این بیوت پایگاه های اتصال خلق به خالقه. یعنی هر ذکری به کانون ذکر که بیوت وجود نازنین حضرات ائمه ما هست وصل نشه، دل تا به اینا وصل نشه، این دل ذکرش عبادتش بالا نمیره. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. و قرآن شریف هم آیات مبارکه سوره نور آیات مختلفش مربوطه به اهل بیت عصمت و طهارت، و هم خود آیه نور الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات، خدا نور آسمان ها و زمینه، ولی ما طاقت تماشای اون نور رو نداریم. لذا خدای متعال 14 آینه قرار داده و صفات خدا در این آینه ها برای ما قابل تماشاست. هر که از حقیقت امام را بیابد، جمال و جلال خدا را در وجود امام تماشا میکنه، میبینه. امام مرآت تمام نماست. وجود مقدس حضرت امام باقر علیه السلام نورند، وارد مسجد شدند، به ابو بصیر پشت ستون کنار ابو بصیر ایستادند. فرمودن ابو بصیر اینایی که وارد مسجد میشن از اینا سوال کن ببین منو میبینن یا نمیبینن. اشخاص که وارد میشدن ابو بصیر میپرسید که آیا حضرت ابا جعفر رو میبینید؟ این اشخاص نگاهی به اطراف مسجد میکردن، میگفتن نه حضرت اینجا تشریف ندارن. تا یک کوری وارد شد، مکفوف بود، کور مادرزاد بود که چشمش هیچ زمینه دید هم نداشت، مکفوف بود. وارد شد، ابو بصیر گفت که آیا امام باقر رو در این مسجد فکر میکنی هست؟ گفت کیف لا ارا، چطور من او رو نبینم؟ و هو نور و سماوات و الارض، این امام باقر نور آسمان ها و زمینه. که در مورد امام زمان ما علاوه بر آیات سوره مبارکه نور، خداوند منان فرمود و اشرقت الارض و به نور ربها، چشم دل باز کن که جان بینی. اگه حجاب دل بالا بره آدم چشمش رو ببنده امام زمان رو میبینه، اما اگه حجاب دل داشته باشه وجود مقدس امام زمان کنارش هم واسطه باشه امام رو نمیبینه. اون نور خداست و گناه حجاب، رذایل اخلاقی حجاب. این حجاب ها نمیگذاره آدم اون نور رو بیابه. برای اینکه نور امامت را پیدا کنیم، که نور امامت جوریه که امام زمان ما هر جا باشه همه جا هست. آقا جان ما وجود فیزیکیشون محدود به یه جاییه، ولی اون محدودیت مثل محدودیت ما نیست. با وجود فیزیکی هم حضرت اشراف دارن، علاوه بر اون یه وجود نوری دارن که امیرالمومنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت من با عنصر نورانی من معرفت خداست. هر که علی رو با اون مرتبه اش ببینه خدا رو دیده است، یقینا خدا رو دیده است. امام زمان ما، ائمه ما نور خدا هستند و نور خدا همه عوالم رو روشن میکنه. الله نور السماوات و الارض. ارتباط با این نور رفع حجاب دل میخواد. انشاءالله این آمادگی ها رو داشته باشید. به نورانیت ولایت قسمت میدهیم، امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.